حفظ شتاب. هر مدیر، کارآفرین و یا هر شرکتی دیر یا زود با بحران روبرو می شود. بدون توجه به اندازه آن، چه یک فرد تنها که در صدد راه اندازی یک شرکت است و چه شرکت های عظیم جهانی با رهبرانشان، همه به نقاط عطفی می رسند که مشکلات به نظر کشنده و غلبه ناپذیر می نمایند. در قاموس استیو، هر فرصتی با یک نیاز ارضا نشده آغاز می شد. اگر ممکن بود، محصولی برای ارضای آن نیاز تولید کرد، همه خواهان آن می شدند. استیو کار واز را هم از جمله همین فرصت ها قلمداد می کرد. اگر طراحی کامپیوتر نیز از نظر اندازه و قیمت مناسب بود، خیلی ها خواهانش می شدند. نه فقط خوره های کامپیوتر، بلکه افرادی عادی مثل خود استیو. استیو می دانست که اگر عاشقانه چیزی را دوست داشته باشد، قدرت بی انتهایی برای متقاعد کردن دیگران می یابد. این کارآفرین کالا محور اکنون بی وقفه محصولهایی را به بازار عرضه می کند. شاید بگویید سایری نیز همین کار را می کنند. اما افراد کالا محور دائم به فکر ارائه محصول بعدی خود به بازار هستند، در حالی که دیگران به دنبال فرصتهای شخصی هستند. حتی اگر این به معنای انتقال دائم از یک شرکت به شرکتی دیگر باشد. شرکتی که جان اسکالی از آن می آمد چنین وضعیتی داشت. او حتی در اپل، به جای آنکه به فکر محصول بعدی باشد، به دنبال فرصتی آتی برای خودش می‌گشت. مارک هرد، مدیرعامل سابق HP، در عرض 8 سال به 3 شرکت مختلف رفت، بدون آنکه حتی یک کالا بیافریند. چون این افرادی کم نیستند، فکرش رو بکنید. بسیاری از رهبران شرکت‌های سنتی همین گونه. بازسازی شرکت در مسیری ناهموار. در پاییز سال 1985، استیو جابز، سلطان کالا که نمی‌خواست آواری این شرکت آن شرکت شود، به بحران برخورده بود. ارزش 200 میلیون دلاری سرمایه‌اش چیزی از زهر جدایی از شرکتی که خودش تأسیس کرده بود نمی‌کاست. پروژه مکینتاش را که در باورش دنیای کامپیوتر را متحول می‌کرد از او ربوده بودند. من شخصا نه تنها از جدایی استیو آشفته بودم، بلکه نگرانیم این بود که مهندسان برجسته یک شرکت هم به او بپیوندند و این می‌توانست سیستم تولید را در اپل فلج کند. جان هم از جدایی او ابراز تأسف می‌کرد. تمام مدیران اپل و اعضای هیئت مدیره این را از زبان خودش شنیده بودند و سالها بعد او خود رسما آن را اعلام کرد. اما من می دانستم که باید بر سر باورهای خود پافشاری کنم و تصمیم گرفتم به بعضی از اعضای هیئت مدیره اپل بگویم که چه اشتباه بزرگی مرتکب می شدند. ماجرا را با مایک مارکولا در میان گذاشتم و مسئله را 1 ساعت تمام پای تلفن برایش شرح دادم. گفتم که استیو باید به عنوان رئیس گروه مک آن را به عنوان یک شرکت مستقل اداره کند. اما پاسخ او این بود که استیو پختگی لازم را ندارد. به ملاقات آرتور راک در دفتر تنگ و تاریکش در سان فرانسیسکو رفتم. او از من تشکر کرد و حرفایم را شنید و نظراتی را ارائه کرد و گفت که پیشنهادهایم را در هیئت مدیره مطرح خواهد کرد. به دیدن عضو دیگر هیئت مدیره هنری سینگلتون در دفترش در لس آنجلس رفتم. واکنش او نیز مثل هر دو نفر دیگر بود. یکی 2 روز بعد استیو من را برای نهار به منزلش در وودساید دعوت کرد. در آن خانه 15,000 فوت مربعی که اغلب خالی مانده بود، تنها در یک گوشه اساس دیده می شد. نهار را هم که یک سالاد مخصوص شرقی بود، آشپز و سرایدار ویژه‌اش تهیه کرده بود. او این پذیرایی را شخصا برای قدردانی از من ترتیب داده بود. استیو می گفت که حضور من در هیئت مدیره حتما به آنها کمک خواهد کرد که تصمیم درستی بگیرند. اما جان اسکالی جلسه‌ای با حضور معاونان اپل برگزار کرد تا با او به عنوان مدیر عامل پیمان وفاداری ببندند. من به آن جلسه نرفتم و در عوض عهد بستم که به اپل کارکنانش و سهامدارانش وفادار بمانم. چند روز بعد جان مرا به دفترش فراخواند و گفت دلیلی برام بیار که نباید اخراجت کنم. تو به چند نفر از اعضای هیئت مدیره گفتی که من در مورد استیو اشتباه بزرگی مرتکب شدم و من پاسخ دادم که به نظرم اختلاف بین او و استیو مسخره است. به علاوه اپل در واقع دو شرکت بود، اپل دو و مک، و این مک بود که آینده اپل را تامین می‌کرد و بصیرت و آینده نگری استیو بود که مک را پدید آورده بود. گفتم که جان باید راهی برای اداری اپل دو در باقی مانده عمر فنیش پیدا می‌کرد و اجازه می‌داد که استیو مک را برای تصاحب بازار آماده کند. جان مرا اخراج نکرد و در عوض از من کمک خواست تا اپل از هم نپاشد. به او گفتم اگه این استیو از دست دادی اون یکی رو به کار بگیر. به استیو وزنیاک زنگ بزن و دوباره از وجودش استفاده کن. او این کار را کرد و برای مدتی کارکنان اپل به آینده شرکت امیدوار شد. متقاعد کردن هیئت مدیره یک نبرد نابرابر بود. استیو بوی از سیاست بازی های اداری نبرده بود. اصلا چنین ژنی در خونش وجود نداشت. اما جان یک مدیر عامل شناخته شده بود که وال استریت به او اعتماد داشت و هیئت مدیره مسلماً طرف او را می گرفت. درست بود که استیو از مؤسسین شرکت محسوب می شد، اما چندان مبادی آداب نبود و تضمینی هم وجود نداشت که مکینتاش واقعاً آنطور که استیو ادعا می کرد موفق از آب در بیاید. فروش مک خیلی کمتر از پیشبینی های او بود. تازه اسکالی و هیئت مدیره هم نمی خواستند پروژه مک را متوقف کنند. اگر مک امیدی به بهبود می داشت، یکی دیگر از مدیران اپل می توانست آن را اداره کند. به این ترتیب من نتوانستم نظر اعضای هیئت مدیره را تغییر دهم. استیو اپل را از هیچ به یک شرکت 2 میلیارد دلاری بدل کرده بود که در بین 500 شرکت برتر آمریکا رتبه 350 را داشت و به لطف مک شرکت توانست پس از جدایی استیو 5 برابر بزرگتر شود. اما او هنوز حس می کند که این حوادث ضربات سهمگینی به پیکر اپل وارد کرده بود، به خصوص در چشم هواداران محصول های شرکت. استیو در یک مصاحبه شفاهی با انستیتوی اسمیتسونین رشد سریع شرکت را مسبب این معضلات نمی دانست، بلکه تغییر ارزش ها را ریشه اصلی مشکلات برمی شمرد. به گمان او پول درآوردن بیشتر از محصول خوب برای اپل اهمیت یافته بود و مدیریت جدید قواعد رایج تجارت را به یک شرکت کالا محور تحمیل می کرد. شرکتی که شکوفاییش مرهون نوآوری و منحصر به فرد بودن محصولاتش بود. اپل 4 سال سوداوری سرشاری داشت، اما این تغییر نگرش سرانجام به زیان شرکت تمام شد. به گمان استیو اپل باید به سود معقول قناعت می‌کرد و با تمرکز روی محصول‌های بزرگ سهم خود را از بازار افزایش می‌داد. با این راهبرد مک می‌توانست 1/3 و یا حتی بیشتر سهام بازار کامپیوترهای شخصی را از آن خود کند، اما در عوض کامپیوترهایی که سیستم عامل مایکروسافت ویندوز داشتند گوی سبقت را رو بودند. جبران فاجعه. استیو به جز 1 سهم تمام سهام اپل خود را فروخت و ارزش سوری 200 میلیون دلاری خودش را نقد کرد. او می گفت که برنامه خاصی ندارد و شاید به دور دنیا سفر کند و چرخی در این عالم بزند. سپس با هواپیما به ایتالیا رفت. طی هفته‌های آینده سوزان بارنزمک، دوست و کارمند اپل، بارها با او تماس گرفت و از او درخواست کرد که برگردد، چون افرادش بدون او ناراحت و سردرگم بودند. استیو نمی‌توانست بی آر و بی هدف زندگی کند. بنابراین 7 یا 8 هفته بعد تماس گرفت و گفت که برمی‌گردد. او دوباره از حمایت‌های من تشکر کرد که در هیئت مدیره از او دفاع کرده بودم. اما من این کار را فقط به خاطر استیو نمی‌کردم. به نظر من وجود او برای آینده اپل حیاتی بود. او نقشه‌ای در سر داشت که خیلی جدی دنبالش می‌کرد.
بگذارید یه بار دیگه تلاش کنیم نظر اعضای هیئت مدیره را تغییر بدیم. تیشرت‌هایی می‌پوشیم که روش نوشته شغلمان را پس بدهید. چه ایده هوشمندانه ای؟
او گفت
تو همه رو بعد از نهار جمع کن و تیشرت‌ها رو بهشون بده.
خدای من.
گفتم استیو، من از مدیران اپل هستم، نمیتونم همچین کاری بکنم.
با او گفت
خب اشکالی نداره، ولی عجب ایده خوبی بود.
و باز حق با او بود. حضور در بازی. برای مدتی به نظر می رسید که استیو از اداری شرکت باز مانده است. این برای من تعجب آور بود، چون انتظار دیگری از استیو داشتم. استیو الگوی مناسبی بود برای شیوه مقابله با بحران، به پیش راندن تا وقتی که سرانجام راه جدیدی پیدا کنی. دل و جرأتی که او نشان می داد مشخصه یک کارآفرین کالا محور بود. او هنگام مسافرت به فکر صحبتهایش با پال برگ، استاد دانشگاه استنفورد و برنده جایزه نوبل افتاد که در میهمانی شام استنفورد به افتخار رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران کنار هم نشسته بودند. او راجع به رویایی صحبت می‌کرد که دانشجویان بتوانند با یک کامپیوتر شخصی پرقدرت به صورت مجازی آزمایش‌های پیچیده‌ای را که در آزمایشگاه‌های دانشگاه امکان اجرا نداشت، شبیه سازی کنند. هیچ کامپیوتر شخصی در آن زمان چنین قابلیتی نداشت. استیو در اپل زیربنای مدل‌های قدرتمندتری از مکینتاش را پیریزی کرده بود. با پیشرفت‌های دائمی در تولید تراشه‌های سریع‌تر و هارد دیسک‌های بزرگتر، شاید این آرزوی پروفسور برگ نیز محقق می‌شد. استیو بعد از سفر به دیدن پال برگ رفت و گفت:
به صحبتاتون فکر کردم، مطمئنم که بازار خوبی در دانشگاه برای دستگاهی که شما گفتین وجود داره.
پروفسور برگ هم استیو را مورد تشویق قرار داد. جلسه بعدی هیئت مدیره اپل که هر 3 ماه یک بار برگزار می شد، اندکی بعد و در 5 شنبه 14 سپتامبر تشکیل شد. چه دنیای غریبی است. اگر خاطرتان باشد، وقتی استیو از مدیرعامل سابق مایک مارکولا خواست تا او را معاون طراحی و تولید شرکت کند، مایک که نمی خواست به استیو قدرت چنین تصمیم گیری هایی را بدهد، او را رئیس هیئت مدیره کرد. کسی به فکر تغییر این منصب نیفتاده بود. بنابراین وقتی که اعضای هیئت مدیره برای جلسه ماه سپتامبر دور هم جمع شدند، استیو ریاست جلسه را بر عهده گرفت. من در اکثر جلسه های هیئت مدیره شرکت داشتم و دلم نمی‌خواست به خصوص این یکی را از دست بدم. جو جدی حاکم بود و از چهره‌های خندان و گپ و گفت‌های دوستانه خبری نبود. در 3 ماه گذشته شرکت با تعدیل نیروی بی‌سابقه‌ای روبرو شده و با مشکلات بزرگ مالی و فروش دست و پنجه نرم کرده بود. هیچ کس نمی‌توانست چیزی را پیش‌بینی کند. به نظر می‌رسید که تمام اعضا عصبی بودند. شاید هم همه به این شایعه فکر می‌کردند که استیو قصد دارد کل شرکت را یکجا بخرد. در این صورت آیا اپل کامپیوتر به زمین می‌خورد؟ اعضای هیئت مدیره مصمم بودند که یک پارچگی شرکت را حفظ کنند. البته هر کدام سهم قابل توجهی از سهام شرکت را هم در اختیار داشتند. بنابراین حفظ انسجام آن برایشان اهمیت زیادی داشت. مدیران شرکت گزارش وضعیت معمول را ارائه کردند. شرایط خوبی نبود. فروش هنوز راکت بود و اپل مشکل داشت. بدون آنکه راه حلی کوتاه مدت پیش رو باشد.
روحیه ها خراب بود. دیدن دوستان قدیمی که وسایل شخصیشان را در دست گرفته و شرکت را ترک می کردند صحنه دردناکی بود. دردناکتر آن بود که مدام از خودت می پرسیدی آیا نفر بعدی من خواهم بود؟ بعد از اتمام گزارش ها نوبت استیو رسید. تقاضای او همه را به تعجب واداشت. مضمون حرفهایش این بود:
میخوام شرکت خودم را راه اندازی کنم. نمیخوام رقیب اپل باشم. برای بازار دانشگاه کامپیوتر خواهم ساخت و تنها چند نفر از افراد معمولی شرکت رو با خودم خواهم برد.
حرفای دیگر استیو مرا هم به حیرت انداخت.
دلم میخواد اپل در شرکت من سرمایه گذاری کنه.
همه آهی از سر آسودگی کشیدند. هیچ اتهام، عصبانیت و یا شر و شوری برپا نشده بود. بعد از چند دقیقه هیئت مدیره موافقت کرد که جان و استیو با همکاری هم راهی برای حل موضوع پیدا کنند. موقع خروج از ساختمان همه جا تاریک بود. آن جلسه 3 ساعته تا ساعت 10 شب طول کشید. صبح روز بعد استیو با جان جلسه داشت و اسم افرادی را که حاضر شده بودند با او برای راه اندازی شرکت جدیدش بیایند به جان داد. این فهرست شامل افرادی از بخش تجاری و نیز ریچ پیج و دانیل لوین هم می شد. جان مرا هم در جریان گذاشت و گفت به نظر معامله خوبیه. سعی کردم توضیح دهم که آن افراد اصلا معمولی نبودند. ریچ روی نمونه جدید مک کار می کرد و امیدوار بود که بتواند صفحه نمایشی با قدرت 1,000,000 × 1,000,000 پیکسل با یک حافظه هارد دیسک قوی تر بسازد. دانیل هم بازار آموزشی ما را در دست داشت و مسئول برنامه توزیع رایگان اپل 2 بین مدارس بود. برنامه کنسرسیوم دانشگاهی اپل هم که تخفیف‌های ویژه‌ای به دانشگاه‌ها و دانشجوها می‌داد، از سوی او هدایت می‌شد. به جان گفتم:
استیو گفته بود که رقابت نخواهد کرد، اما اینا افراد کلیدی ما هن.
این کار جدا از مشکلی که ایجاد می‌کرد، پیغامی به شدت منفی به دیگر کارکنان شرکت میداد. نهایتاً قرار شد به استیو در راه اندازی شرکتش کمک کنیم، اما در عوض او افراد اضافه تری را از اپل با خود نبرد. استیو شرکت کامپیوتری نکست را راه اندازی کرد که در ابتدا نکست نوشته میشد و مشغول تولید چیزهایی شد که در اپل قصد داشت برای نسل بعدی مکینتاش تولید کند. او می‌خواست نشان دهد که می‌تواند از پس حرف‌های خود برآید و خارج از چتر حمایتی اپل نیز به خلق محصول‌های بزرگ بپردازد. وقتی استیو جابز نکست را راه‌اندازی کرد و بعد از غلبه بر دلخوری ناشی از جدایی او، به این فکر افتادم که واقعاً چه اسمی غیر از نکست می‌توانست به این خوبی فلسفه کاری استیو را بیان کند. بله، او بیقرار بود، اما در این حال می دانست که در دنیای تجارت و به خصوص تجارت فناوری هیچ چیزی در حالت سکون باقی نخواهد ماند. در این سالها زندگی حرفه‌ای استیو همواره با شتابی فراوان رشد صعودی داشت و البته با موانعی جدی هم روبرو شده بود. با این حال داستان استیو با وجود تمام مشکلات از همان ابتدای قصه محصول بزرگ بعدی یکی پس از دیگری بوده است. صادقانه بگویم، مطمئن نبودم که استیو موفق شود. یعنی هیچ کس، حتی خود استیو هم مطمئن نبود و به بیان خودش به شدت ترسیده بود. افزایش محصولاتی که بیانگر اصول آفریننده خود هستند. کدام یک از این موارد اهمیت بیشتری داشته؟ اینکه استیو برای 10 سال پا به شرکت اپل نگذاشت و یا اینکه نکست کامپیوتر توانست زیربنای نسل جدید سیستم عامل مکینتاش را پایه‌ریزی کند؟ آیا اینکه قیمت 6 رقمی دستگاه تولیدی او که خارج از توان خرید اکثر مردم بود، نهایتاً منجر به طراحی دستگاهی برای مصرف کننده نهایی شد؟ شاید مهمتر از تمام این پیشرفت‌ها فرهنگی بود که استیو در نکست پایه‌گذاری کرد. این فرهنگ که بعداً مبنای کار اپل شد، مبتنی بر کوچک کردن سلسله مراتب مدیریتی، ارائه مزایای بیشتر، تغییر نام کارکنان به اعضا و استفاده از فضای باز اداری بود که نشان از روش کاری جدید استیو داشت. تیم قدرتمند کارشناسان فنی، مدیران تولید و بازاریابان نکست همگی حاصل مستقیم این فرهنگ غیر متعارف بودند و بسیاری از ایشان بعدها نقش مهمی در اپل ایفا کردند. من همیشه این دوران را دوران تبعید استیو به ابعاد نکست نامیدم. نکست برای او جایگزین اپل شده بود. او در آنجا رویای آینده مکینتاش را زنده نگه می‌داشت و نکست کامپیوتر به نسل بعدی مک بدل شد. همزمان در اپل استیو حضوری نامرئی داشت. حتی کارکنانی که بعد از جدای او به شرکت می آمدند حضورش را حس می کردند. یکی از آنها با وجودی که هرگز استیو را ندیده بود می گفت
حس می کردم شرکت هنوز متعلق به اوست. حس غرور، انرژی و اشتیاق همه جا موج می زد و خیلی از افرادی که تحت رهبری اون کار کرده بودند خاطرش را زنده نگه می داشتند.
چه هدفی بزرگتر از این؟ اینکه بتوانیم فضایی خلق کنیم تا حتی پس از جدایی کسانی که هرگز ما را ندیدند حضورمان را حس کنند. پذیرش چالش‌های ناممکن. خیلی دل و جرأت می‌خواهد که آدم در گوشه‌ای گیر افتاده باشد، اما باز دل به دریا بزند و خطر کند. چون این رفتاری از نگاه یک دانشجوی بازرگانی جز حماقت محض چیز دیگری نیست. وقتی که استیو در تلاش بود تا دستگاهی رویایی در نکست کامپیوتر بیافریند، با ایده خرید یک رایانه پرقدرت برای مصارف ویژه روبرو شد. فروشنده حاضر بود که همه چیزش را یک جا بفروشد. تمام پرسنل به علاوه فناوری رایانه و حتی نرم افزاری که تهیه کرده بودند. این همان واحد پویانمایی و گرافیک دیجیتال لوکاس فیلم بود، یعنی استدیوی فیلم برداری جورج لوکاس در مارین کانتی کالیفرنیا. لوکاس می‌خواست این واحد را بفروشد تا پول لازم را برای حل مشکلات شخصیش فراهم کند. از این رو استیو وارد معامله شد. افراد علاقمند دیگری هم بودند، از جمله غول دنیای تجارت و نامزد سابق ریاست جمهوری راس پرو. او پیشتر شرکت خودش EDS را به جنرال موتورز فروخته و در عوض عضو هیئت مدیره GM شده بود. پرو قراردادی سه جانبه تنظیم کرده بود که در آن فیلیپس، EDS و لوکاس فیلم با هم اداره این واحد را عهده‌دار می‌شدند. معامله سر گرفته بود و همه راضی بودند که پرو در جلسه هیئت مدیره جنرال موتورز مدیریت GM را به عدم صلاحیت متهم کرد و همین باعث شد که صلاحیتش برای انجام معاملات به نفع جنرال موتورز از او سلب شود. به این ترتیب واحد گرافیک لوکاس از قید معامله با GM خارج شد و استیو پاپیش گذاشت. این برای من کاملا معنادار بود. از عشق و علاقه استیو به سینما آگاه بودم و این کار ترکیبی میشد از استعداد او در فناوری و عشق به فیلم سازی. با گذر زمان استیو این ترکیب را در اپل نیز به کار برد. بعدها نام این واحد گرافیک را پیکسار گذاشتند که شبیه اسامی اسپانیولی بود و معنایی شبیه به فیلم سازی داشت. دو نفر از پیشگامان پویانمایی رایانه‌ای از نیویورک به نامهای دکتر اد کتمول و دکتر الوی ری اسمیت هدایت این واحد را بر عهده داشتند. هدف و رویای آن دو از ابتدا، حتی پیش از تولید پیکسار، ساخت اولین فیلم انیمیشن تمام کامپیوتری بود. سومین عضو کلیدی تیم، طراح برجسته سابق دیزنی، جان لستر بود که برای ساخت فیلم‌های کوتاه استخدام شده بود. قرار بود با این فیلم‌های کوتاه قابلیت‌های فزاینده این کامپیوتر پویانمایی را که گروه ساخته بود به نمایش درآورند. در خیلی از کتاب‌ها و مقالات از هوشمندی استیو در استخدام لسیتر صحبت شده، در حالی که افتخار چنین کشفی متعلق به دو نفر مؤسس اولیه گروه است. وقتی که استیو مشغول معامله بود، لسیتر پیشاپیش عضوی از آن تیم محسوب می‌شد. چند سال قبل، تقریباً همزمان با مشکلات استیو در اپل، لسیتر در سیگراف، کنونسیون سالانه برجسته‌ترین سازمان گرافیک کامپیوتری، قوقایی به پا کرده بود. این معرکه به خاطر فیلم کوتاهی بود به نویسندگی و کارگردانی الوی و تصویرسازی لسیتر با نام آندره و والیبی. جالب است که کل فیلم تنها 90 ثانیه بود. در آن زمان انیمیشن کامپیوتری محدودیت‌های بسیاری داشت. هنوز امکان به تصویر کشیدن عواطف روی چهره شخصیت‌های فیلم وجود نداشت و همین قصه پردازی را سخت و ناممکن می‌کرد. از انیمیشن کامپیوتری برای جلوه‌های ویژه استفاده می‌کردند و یا در فیلم‌های کوتاه و تصویرپردازی‌های انتزاعی به کار می‌رفت. اما قصه فیلم آندره و والیبی عواطف بیننده را برمی‌انگیخت. این اثر بسیار جلوتر از هر چیزی بود که دیگران در صنعت کامپیوتر فکرش را می‌کردند. بعد از آن که استیو توانست قرارداد انتقال این واحد انیمیشن را از لوکاس نهایی کند، متوجه شد که نه اد کتمول و نه الویری اسمیت هیچ کدام علاقه‌ای به کامپیوتر ندارند. در نظر آنها کامپیوتر تنها ابزاری بود برای خلق انیمیشن دیجیتال. در واقع استیو فکر می‌کرد صاحب یک شرکت گرافیک کامپیوتری شده که عشق و علاقه‌اش کامپیوتر است، در حالی که مؤسسان آن کامپیوتر را فقط ابزاری برای داستان پردازی می‌دانستند. استیو همچنان به دنبال مشتری می‌گشت تا کامپیوتر گرافیکی پیشرفته‌اش را بفروشد و برای این کار دفاتر فروشی در 7 شهر باز کرد و نشان داد که با دل و جان به دنبال این هدف آمده است. بخشی از چالش پیش روی گروه پیکسار این بود که فناوری رایانه هنوز به اندازه کافی پیشرفته نشده بود که بتواند ایده یک فیلم تمام کامپیوتری را عملی کند. اما هر سال این احتمال به واقعیت نزدیکتر می شد و هر سال لستر و تیمش آخرین پیشرفت های گرافیک کامپیوتری پیکسار و نرم‌افزارهایش را با نمایش یک فیلم داستانی کوتاه در سیگراف به رخ می کشیدند. در گردهمایی سال 1986 در دالاس، آنها فیلم لوکس جونیور را به نمایش درآوردند که نقطه عطفی در تاریخ انیمیشن محسوب می شود. جان لستر کارگردانی و تصویر پردازی این فیلم کوتاه را بر عهده داشت و شخصیت‌های آن دو چراغ مطالعه بزرگ و کوچک با حرکات عجیب و معنادار بودند. به افتخار پیروزی این فیلم کوتاه و مسیری که پیش روی پیکسار گشوده بود، هنوز یک چراغ مطالعه شبیه به لوکسو در ابتدای تمام فیلم‌های پیکسار به نمایش در می‌آید. لوکسو جونیور یک پیشرفت فنی محسوب می‌شد و بهتر از نمونه‌های پیشین پیکسار در انتقال احساسات موفق بود. فناوری انیمیشن کامپیوتری سرانجام به خدمت داستان پردازی واقعی درآمده بود. 6000 نفری که این فیلم کوتاه را دیدند به شدت آن را تحسین کردند. این فیلم جایزه عقاب طلایی فستیوال سینه فیلم واشنگتن دی سی را از آن خود کرد و نامزد جایزه اسکار برای بهترین انیمیشن کوتاه شد. این اولین انیمیشن کامپیوتری بود که چنین افتخاری را کسب می‌کرد. با اینکه این فیلم اسکار نگرفت، اد کتمول هنوز معتقد است که لوکس جونیور نقطه عطفی برای پیکسار و نیز انیمیشن کامپیوتری بوده است.
حفظ شتاب در برابر ناملایمت. استعداد واقعی استیو توانای او برای بهینه‌سازی محصولات مصرفی است. او یک تدوینگر و ویراستار خارق‌العاده است که جانمایه فلسفه‌اش در اختصار خلاصه می شود. او با حذف اضافات یک محصول پیچیده مهندسی نشان می دهد که چطور می توان آن را قابل استفاده و هیجان انگیز کرد. به علاوه او خوب می داند که چه زمانی بهترین موقع برای عرضه یک کالا است. او بارها ثابت کرده که می داند خواسته مصرف کنندگان چیست و هر وقت که از این هدف دور شده به دردسر افتاده. اما هرگاه به توانایی‌های خود تکیه کرده با وجود تمام سختی‌ها استیو بهترین بوده است. اوایل سال 1988 استیو با مشکل بزرگی روبرو بود. پیکسار و نکست درآمدزا بودند اما کافی نبود. به خاطر فروش کم این دو شرکت استیو ناگزیر بود هر ماه مبلغی از حساب بانکیش به آن دو تزریق کند تا به حیات خود ادامه دهند. اما این کاهش دائمی سرمایه نگران کننده بود. با اینکه پیکسار از محل امتیاز نرم‌افزار گرافیکیش و تولید تبلیغات تلویزیونی همچنین فروش کامپیوتر اکثراً به دیزنی و آژانس‌های دولتی حدود نیمی از هزینه‌های خود را پوشش می‌داد، استیو هر ماه بین 300 تا 400 هزار دلار برای گردش کار به حساب شرکت پول واریز می‌کرد. بهار آن سال استیو با اد کتمول، الوی ری اسمیت و چند نفر از مدیران ارشد پیکسار جلسه عملیاتی ماهانه خود را تشکیل دادند. ولی اعضای پیکسار هیچ ایده‌ای از سختی شرایط ارائه نکردند. استیو صریحاً به آنها گفت که دیگر طاقت ندارد و نمیتواند از عهده تأمین مالی شرکت برآید. پیکسار باید کوچک میشد. این شوک بزرگی برای مدیران پیکسار بود. این کار تمام آنچه را که تیم انیمیشن کامپیوتری طی آن سالها یعنی از اواسط دهه 70 آفریده بودند و بهترین نمونه خود در عرصه تجارت بود نابود میکرد. با این حال چاره‌ای نبود. بعضی ها باید می رفتند. بحث جدی بود که پایانی نداشت. بعد از اتمام بحث، استیو آماده ترک جلسه بود که بیل آدامز، معاون فروش و بازاریابی پیکسار، نکته مهمی را مطرح کرد. اگر پیکسار در نمایشگاه بعدی سیگراف حاضر می شد، اما فیلم کوتاه جدیدی ارائه نمی کرد، مسلماً شایعاتی پخش می شد که مبادا نرم‌افزار پیکسار دیگر مانند سالهای قبل، قادر به تولید انیمیشن های دیجیتال عالی نیست و مزیتی نسبت به محصولات مشابه ندارد. آن وقت مردم به فکر می افتادند که حتما مشکلی وجود دارد و اگر نرم افزار پیکسار را بخرند تضمینی نیست که در سالهای آتی پیکسار بتواند خدمات پشتیبانی خود را عرضه کند. این کار مطمئناً تهدیدی جدی برای فروش بود. با وجود شرایط مالی سخت، سرمایه گذاری برای فیلم کوتاه بعدی پیکسار نقش حیاتی در آینده شرکت داشت و بدون آن شرایط از آن چه که بود بدتر می شد. وقتی که صحبتهای بیل و دیگران تمام شد، استیو همچنان آنجا نشسته بود، اما حد زدن آنچه که در سر داشت کار سختی نبود. سرانجام پرسید که آیا چیزی هست که بخواند نشانش دهند؟ جان لستر طرحی را آماده کرده بود که امید داشت بتواند رویکرد گرافیکی و حس و حال پروژه بعدی پیکسار را به تصویر درآورد. نام آن قصه اسباب بازی حلبی بود. استیو که تحت تأثیر آن قرار گرفته بود، بعد از کمی کنکاش تصمیم گرفت که با وجود مشکلات مالی در تهیه این فیلم سرمایه گذاری کند و این یکی از بهترین تصمیم‌هایی بود که می‌گرفت. هر یک از فیلم‌های پیکسار تحول جدیدی ایجاد کرده بود و تازگی اسباب بازی حلبی بیشتر مرهون شخصیت پردازی باورپذیر نقش اول فیلم یعنی یک کودک نوپا بود. تا آن موقع بسیاری شک داشتند که بتوان احساسات بشری را روی چهره انسان به تصویر کشید. اما اسباب بازی حلبی تردیدها را از میان برد و این بار پیکسار اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را از آن خود کرد. 200 میلیون دلار سرمایه شخصی استیو که از اپل گرفته بود بهای اندکی نبود، اما به سرعت بیهوده خرج می شد. اگر استیو از جیب خودش برای تأمین بودجه اسباب بازی حلبی خرج نکرده بود، حوادث بعدی هرگز اتفاق نمی افتاد. رهبران دیزنی به تدریج باور می کردند که انیمیشن کامپیوتری می تواند جایگاهی در استدیوی ساخت سفید برفی و سیندرلا داشته باشد. بعد از مذاکره با مدیران دیزنی، گروه پیکسار به جلسه‌ای در مقر دیزنی واقع در بوربانک رفتند تا پیشنهاد تولید یک انیمیشن تلویزیونی یک ساعته را با حمایت مالی دیزنی مطرح کنند. برخورد مسئولان دیزنی همه را متعجب کرد، چون آنها ایده این فیلم تلویزیونی را رد کرده و در عوض پیشنهاد کردند که پیکسار یک انیمیشن کامل و تمام عیار بسازد. جلسه های بعدی گروه منتهی به چیزی شد که اد کتمول و الوی ری اسمیت همیشه آرزویش را داشتند. قرار شد پیکسار نخستین کارتون تمام کامپیوتری را به سفارش دیزنی تولید کند. واقعیت این است که باید همیشه انتظار اتفاقات غیر منتظره را داشت. گروه پیکسار سالها چنین هدفی را دنبال کرده بود، اما فکرش را هم نمی کردند که چنین سفارشی دریافت کنند. اولین نمونه‌ای که لستر به جفری کاتزنبرگ از کمپانی دیزنی ارائه کرد، داستان اسباب بازی نام داشت. چیز زیادی از داستان و یا شخصیت‌های اولیه این نمونه به نمایش در نیامد، اما اسم آن روی پرده سینماها نقش بست. کاتزنبرگ، رئیس استدیوهای والت دیزنی که زیر نظر مایکل آیزنر، مدیرعامل دیزنی کار می‌کرد، آدم بدقلقی بود. مستبد بود و خودش هم همین را به همه می‌گفت. اما به عنوان یک مشاور خلاق و استاد راهنما، کمک زیادی به لستر و گروهش کرد. او هیچ وقت نمی گفت که چه کار بکنند و یا چه کار نکنند. فقط وقتی که کار اشتباه بود می گفت درست نیست. موقع فیلم برداری از صحنه های داستان نیز اگر حس می کرد که روایت قصه بی خودی کش پیدا کرده، به لستر اخطار می داد. در طول تولید و به خصوص طی چند ماهی که دیزنی دستور توقف کار را داده بود، تا لستر و گروهش راه حلی منطقی برای مشکلاتی مثل منفی بافی بیش از اندازه شخصیت وودی پیدا کنند، هزینه ها سیر صعودی تندی داشت. نهایتاً اضافه هزینه ها بالغ بر 6 میلیون دلار شد. دیزنی اصرار داشت که استیو با تخصیص 3 میلیون دلار اعتبار اضافی از محل سرمایه شخصیش تکمیل پروژه را تضمین کند، در حالی که دیزنی باز پرداخت آن را تضمین می کرد. استیو دیگر از معامله با دیزنی خسته شده بود. حتی به این فکر می کرد که شاید از اول بهتر بود سراغ پیکسار نمی رفت. به خاطر اضافه هزینه ها، شرایط مالی داستان اسباب بازی فاجعه آمیز شده بود. اگر این فیلم بیشتر از تمام فیلم های اخیر دیزنی درآمد نداشت، استیو هرگز به پولش نمی رسید. در واقع باید گیشه را تسخیر می کرد و لااقل 100 میلیون دلار عایدی داشت تا استیو دوباره رنگ پولش را ببیند. بدتر آنکه او تازه فهمیده بود چرا مسئولان دیزنی علاقمند بودند تمام درآمد ناشی از تولیدات جانبی از اسباب بازی، بازی‌های کامپیوتری، عروسک، تیشرت و باقی زمایم را برای خودشان نگه دارند. حتی اگر خود فیلم فروش چندانی نداشت، دیزنی می توانست به واسطه این منابع جانبی همچنان درآمد خوبی کسب کند. استیو به تدریج قلق‌های هالیوود را می آموخت، اما این دوره آموزشی خرج زیادی روی دستش می گذاشت. و بعدها ناگهان ورق برگشت. تیم تازه کار استیو که وارد بازی بزرگان شده بود، نشان داد که لیاقت حضور در این بازی را دارد. مایکل آیزنر تصمیم گرفت تاریخ اکران داستان اسباب بازی را به تعویق بیندازد. قرار شد به جای تاریخ مقرر، دیزنی آن را برای تعطیلات کریسمس اکران کند. اما ختم داستان از نظر آیزنر، این فیلم چشمگیر و دوست داشتنی بود. از زمان امضای قرارداد تا اکران اول فیلم داستان اسباب بازی 5 سال طول کشید. اما این تلاش و انتظار ارزشش را داشت. خیلی ها تردید داشتند که شرکتی به ریاست استیو جابز تکنولوژیست بتواند یک اثر هنری ارزشمند بیافریند. اما این تردیدها همه ناشی از یک سوء تفاهم بود. قرارداد پیکسار از همان ابتدا بر این مبنا استوار شده بود که استیو مسئول معاملات تجاری باشد و گروه مؤسس پیکسار مسئولیت کامل و مطلق تمام تصمیمات هنری را به عهده بگیرد. بعد از نمایش فیلم در سال 1995، این اثر مورد تحسین منتقدان، والدین، کودکان و تمام بینندگان در سراسر جهان قرار گرفت.
این فیلم که حدود 30 میلیون دلار هزینه داشت، تنها در ایالات متحده 190 میلیون دلار فروخت و فروش جهانیش به بیش از 300 میلیون دلار رسید. به این ترتیب پیکسار به ستاره‌ای در آسمان هالیوود بدل شد. تا امروز، یعنی سال 2010 که این کتاب را می نویسم، پیکسار در میان دیگر استودیوهای هالیوود منحصر به فرد است. پیکسار تنها استودیویی است که هرگز در هیچ کدام از تولیداتش ضرر نکرده و تمام اینها مدیون استیو جابز و میل باطنی او برای سرمایه گذاری در فیلم‌های کوتاه اولیه پیکسار است. زمانی که داستان اسباب بازی تولید می‌شد، باقی اعضای گروه پیکسار در دو جبهه دیگر مشغول نبرد بودند. نخست بهبود کامپیوتر گرافیکی پیکسار و بعد تهیه بسته‌های نرم‌افزاری انیمیشن. کامپیوتر پیکسار ایمیج دستگاهی فوق‌العاده برای حفظ و نگهداری تصاویر بزرگ و دقیق و نیز مدارک گوناگون بود. استیو هم فکر می‌کرد که می‌تواند بازاری برای این کامپیوتر خاص پیدا کند. اما کجا؟ وقتی که در سال 1986 نخستین نمونه‌های این کامپیوتر عرضه شد، به کارگیری آن لااقل 200,000 دلار سرمایه می‌خواست و با وجود قابلیت‌های ویژه‌ای که داشت، کار کردن با آن سخت بود، به خصوص برای افراد ناآشنا به فناوری. شرکت تلاش زیادی کرد تا این کامپیوتر را در صنایع پزشکی به فروش برساند. اما پزشکان و دیگر متخصصان حرف پزشکی پس از دیدن نمونه آن گفتند که آموختنش وقت گیر است. آن هم با مشغله زیادی که کارکنان بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها داشتند. این سه ضربه به تنهایی برای خارج شدن از میدان رقابت کافی بود. قیمت بالای کامپیوتر پیکسار، سختی کار با آن و بازار محدودی که داشت. شرکت به زحمت 300 دستگاه از آن را فروخت تا اینکه استیو در سال 1990 کل پروژه را به قیمت 2 میلیون دلار به شرکتی با نام وایکام واگذار کرد و وایکام یک سال بعد تعطیل شد. وقتی که استیو کامپیوتر نکست را عرضه می کرد، دوباره تعهد خود را نسبت به آفرینش توأم سخت افزار و نرم افزار نشان داد. او که همین کار را برای مکینتاش انجام داده بود، این بار نیز سیستم عامل نکست استپ را برای کامپیوترش طراحی کرده بود. دو سال بعد او دستگاهی پیشرفته تر به نام نکست کیوب تولید کرد. کیوب و دستگاه قبلی هر دو گران قیمت بودند و به عنوان پایانه‌های خاص کامپیوتری برای بازار دانشگاهی و کاربران ویژه در نظر گرفته شده بودند. مثل تمام کارآفرینان بزرگ، استیو نیز همزمان روی چند پروژه به ظاهر نامربوط کار می‌کرد. آثار بزرگ بعدی او همه به نوعی حاصل یک راهبرد اساسی و متحد بود. هرچند که هنگام اداری همزمان نکست و پیکسار این اتحاد رویه چندان به چشم نمی‌آمد. نکست جزء فصل‌های درخشان زندگی حرفه‌ای استیو نبوده است. کامپیوتر نکست یک جهش کوانتومی از نوع استیوی بود که مورد تحسین و تمجید فراوان قرار گرفت، اما فروش چشمگیری نداشت. این دستگاه به نسبت کامپیوترهای شخصی روز از جمله مک، ظرفیت حافظه بیشتر و صفحه نمایش بزرگتر و شفافتری داشت. آشنایان فن از آن به خوبی استقبال کردند و در واقع اولین مرورگر و سرور اینترنتی که در سال 1991 از سوی تیم برنرز-لی ساخته شد، روی نکست کیوب طراحی شده بود. چه اصالتی! بانک نکست برای استفاده آموزشی در نظر گرفته شده بود، توانست در چند بازار محدود به موفقیت ناچیزی برسد. برت کامینگز، مسئول بازاریابی آموزشی نکست، میگوید:
نکست یک محصول عالی مهندسی بود. جزئیات زیادی در طراحی اون به کار رفته و هیچ ملاحظه‌ای برای هزینش نشده بود. بایت‌های CPU در جبهه‌های منیزیم سیاه رنگ و زیبایی جاسازی شده بودند. هارد دیسک مدرن اون از نوع مغناطیسی اپتیکی بود. سیستم عامل زیبایی داشت و تعامل کاربر با اون عالی بود. اما
این اما همانی بود که مکینتاش را هم با ناکامی روبرو کرد. بهای سرسام‌آور نکست حدود 10,000 دلار از قیمت نمونه‌های اول مک هم بالاتر بود.
بدتر آن که سازندگان نکست استپ به فکر تولید برنامه‌های جانبی برای نرم افزار دستگاه نبودند، که البته بخشی از این مشکل ریشه در مسائل مالی داشت. هزینه ی تولید برنامه تحت سیستم عامل نکست استپ سرسام‌آور بود و به قولی میلیون‌ها دلار خرج برمی داشت و برای سازندگان معمولی نرم افزار با سرمایه محدود و بازار فروش بی رونق به صرفه نبود، چرا که امکان بازگشت سرمایه خیلی ناچیز بود. نتیجه‌ای که برت کامینز می‌گرفت این بود: پروژه نکست زمین خورد، برای بازار دانشگاه طراحی شده بود ولی قیمتش خیلی بالا بود. اینکه محصول زیبایی تولید کنید فوق‌العاده است، اما باید بازارش را هم پیدا کرد. اما معاون پیکسار بیل آدامز نظر دیگری دارد.
اگر نکست در اپل ساخته شده بود حتما موفق می‌شد،
چرا که در آنجا شرکتی سرشناس از محصول حمایت میکرد و تبلیغات و ارتباطات کاری و همینطور اعتماد مشتری بسیار تأثیر گذار بود. این تنها نظر بیل نبود، استیو هم نظر او را تایید میکرد. به مرور زمان استیو این واقعیت تلخ را پذیرفت که کامپیوتر نکست با وجود مزیت سرعت، ساختار و ظاهر زیبایی که داشت بیش از حد گران بود. تلخ بود، اما مثل کامپیوتر پیکسار او خط تولید دستگاه‌های نکست را هم تعطیل کرد و تمرکزش را بر فروش نسخه‌های سیستم عامل نکست استپ گذاشت. IBM علاقه‌مند بود که با خرید امتیاز این محصول آن را در کامپیوترهای خود به کار گیرد. شاید این معامله باعث نجات نکست می‌شد. گروهی از مسئولان IBM برای ارائه پیشنهاد خود سراغ استیو رفتند و قراردادی 100 صفحه‌ای جلوی روی او گذاشتند. شنیدم که استیو این قرارداد را در سطل زباله انداخته و به آنها گفته بود که هیچ قراردادی را که بیشتر از 3 یا 4 صفحه باشد امضا نمی کند. اما پیش از آنکه IBM یک راه حل 3-4 صفحه‌ای پیدا کند، مردی که این پروژه را در IBM دنبال می‌کرد عوض شد و هیچ کس دیگری در آنجا علاقه‌ای به نرم افزار استیو نشان نداد. قصه پیکسار و نکست شباهت‌های زیادی به هم دارد. استیو که در زمینه تولید سخت افزار شهرت داشت، دوبار شکست خورده بود. کامپیوتر گرافیکی که در پیکسار تولید شده بود، بنا بود در بازار تجاری فروش برود. وقتی که استیو این شرکت را خرید، هنوز کاملا درک نکرده بود که قدرت واقعیش به جای تولید سخت افزارهای تجاری در محصولات مصرفی نهفته است. دست بر قضا، پیکسار نهایتاً به یک شرکت تولید کننده محصولات مصرفی بدل شد، یعنی فیلم‌های کارتونی. اما در آغاز راه، هرگز چنین مسیری برایش متصور نبود. این شرکت کوچک خدمات گرافیکی دیجیتال به یک وزنه در عرصه سینما تبدیل شد و داستان موفقیتش در تاریخ معاصر ثبت گشت. شاید به این ترتیب استیو کاملا تصادفی وارد بازی بزرگ دیگری شده بود، اما بخت و اقبال همیشه سراغ انسانهای آماده می رود. با گذر زمان پیکسار چهره صنعت سینما را تغییر داد و استیو به مرور آنچرا که باید درمیافت درک کرد. سبک کارآفرینی. این که لاستر و کاتزنبرگ توانسته بودند با موفقیت کنار هم کار کنند یادآور این نکته است: دو کارآفرین هیچ وقت شبیه هم نمی شوند. هر کدام سبک شخصی خود را دارند، اما سبک های متضاد گاهی یکدیگر را تکمیل می کنند. رهبران کارآفرین واقعی همیشه در افق‌های تازه به جستجوی فرصت‌های نو می‌گردند. همین جستجوست که ادامه راه را برای ایشان میسر می‌کند و گاهی مانند استیو در طول مسیر هدف واقعی خود را نیز می‌یابند. من همیشه مجذوب سبک‌های متفاوت افرادی بودم که شرکت‌های بزرگی تأسیس کردند. یک بار سعی کردم با مؤسس شرکت هواپیمایی جت بلو تماس بگیرم تا محصولی را که می‌توانست
هماهنگ کننده لپتاپ‌های خلبان با پایگاه داده‌های فرودگاه باشد و اطلاعات پرواز، آب و هوا و غیره را در اختیار او بگذارد به وی معرفی کنم. خلاقیت جت بلو مرا جذب می‌کرد. به نظرم آنها تعریف جدیدی از پرواز ارائه می‌دادند. در واقع آنها چنان مرا بد عادت کرده بودند که دیگر بدون تلویزیون اختصاصی روی صندلی پرواز نمی‌کنم. وقتی با مؤسس جت بلو یعنی دیوید نیلمن آشنا شدم، او را بسیار شبیه به استیو جابز یافتم. او اول شرکت موریس ایر را بنیان گذاشته و سپس آن را به ساوت وست ایرلاینز فروخته بود و با مدیر عامل ساوت وست ارب کلهر درگیر شده و مثل استیو جابز ناگزیر به ترک شرکت شده بود. سپس جت بلو را تأسیس کرده و بعد در سال 2007 از سوی هیئت مدیره برکنار شده بود. اما کارآفرینانی که مدام با شکست روبرو می شوند چه می کنند؟ آنها از زمین برمی خیزند و از نو شروع می کنند. دیوید هم یک هواپیمای جدید در برزیل راه اندازی کرد به نام ازول که در زبان پرتغالی به معنای آبی است. این شرکت در 12 ماه اول کارش 2.2 میلیون مسافر را جابجا کرد که در صنعت هواپیمایی یک رکورد محسوب می شود. ولی چرا آمریکای جنوبی؟ چون آنها یکی از سریع‌ترین اقتصادهای رو به رشد جهان را دارند. به قول دیوید، آنچه که در زندگی برایتان اتفاق می افتد اهمیت ندارد. مهم واکنش شما نسبت به آن است. یکی از عناصر مهم موفقیت در کارآفرینی حفظ شتاب است. نباید تسلیم شد. باید با وجود تمام شکست‌ها همچنان به جلو رفت و ذهن را برای پذیرش ایده‌های جدید آماده نگه داشت. من این را از استیو آموختم و این اصل طلایی به من کمک کرد که طی 8 سال گذشته 10 محصول جدید تولید کنم. مارتین لوتر کینگ می‌گوید مرد را از واکنشش نسبت به شکست باید شناخت، نه از روی کامیابی.